آفتاب شب یلدای همه، گریه پشت تمنای همه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان محترم شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، خواهران و برادران گرامی سلام، وقت شما بخیر. خوش آمدید به برنامه آفتاب یلدا، برنامه‌ای که در اون به مباحثی در خصوص عقاید و آیین و رسوم در مذاهب آسمانی و ادیان ابراهیمی و گهگداری هم نقد اون پرداخته میشه. در چند جلسه گذشته که حتما مستحضر بودید، در برنامه موضوعات جالبی مطرح شد در این سری از این برنامه و در فصل جدید از اون. امروز هم در خدمت جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین حاجی رضوی استاد حوزه هستیم و انشاءالله در محضر ایشون بهره‌مند خواهیم شد در همون مبحثی که چند جلسه قبل آغاز شد، بحث زیارت در ادیان ابراهیمی، و انشاءالله امروز اون بحث رو ادامه خواهیم داد. جناب آقای رضوی سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون و عظم الله اجورنا و اجورکم.
عظم الله اجورنا و اجورکم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلامی هم داشته باشم خدمت بینندگان عزیز شبکه. خب امروز هم هفته سفر است و شهادت، سال روز شهادت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام. انشاءالله خدا توفیق بده به همین زودی زائر قبرستان بقیع باشیم انشاءالله.
من خدمت بینندگان عرض تسلیت دارم، این مناسبت جانسوز رو، مناسبتی که در هفته سفر و در شام هفته سفر هستیم، روز شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام. خب استاد، یک مباحث شیرینی رو شما در دو هفته پیش در خدمت شما بودیم، به خصوص خیلی بحث، من خودم خیلی لذت بردم، من بیننده بودم در اونجا و امروز به جای دوست عزیز و همکارم که افتخار پیدا کردم در خدمت شما باشم در این برنامه، بحث زیارت رو داشتید در مسیحیت و چند نکته زیبا داشتید، بحث آداب زیارت در اونجا که یکیش بحث همین پیاده روی بود و اونم با اون توصیفاتی که فرمودید. امروز می‌خوایم بیشتر در این خصوص از زالی بشنویم.
بله، ببینید امروز بحث و حالا من مایل بودم درباره آقا امام مجتبی علیه السلام هم نکاتی رو داشته باشیم، روز شهادت حضرت، ولی خب در بین مطالبمون نکاتی داریم که به مناسبت نام نامی ایشون رو به زبان جاری میکنیم. من فقط برای بالاخره شروع مطالب، تبرک مجلسمون، این روایت آقا رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله رو نقل کنم که فرمودن حسنون منی و انا من و احب الله من احبه. حسن از من است و من از حسنم و خداوند دوست دارد کسی که حسنم را دوست بدارد. حسن از من است که خب اجمالا معناش واضحه، البته هفش وجه دارد. خب یه معنای ظاهریش اینه که حسن فرزند من است و از من است و منصوب به من است، ولی پنج شیش وجه دیگه هم داره. و من از حسنم، من پیغمبر اکرم از حسنم. در اون روایت شریفه نسبت به آقا سید الشهدا علیه السلام هم داریم حسینون منی و انا من، نسبت به آقا امیرالمؤمنین هم داریم علیون منی و انا من علی، و نسبت به کل اهل بیت صلوات الله علیهم هم که در حدیث کسا آمده انا منهم. درسته. منتها نسبت به امام مجتبی و آقا سید الشهدا و آقا امیرالمؤمنین به صورت مجزا آمده و این نشان دهنده اهمیت فعالیت ها و زحمات این سه امام همام است. خب من از حسنم، من از حسینم، من از علی هستم، یک معنایی که بزرگان فرمودند این است که یعنی رسول مکرم اسلام زحمات زیادی رو متحمل شدند به عنوان خاتم الانبیا و افضل اشرف مخلوقات عالم تا این دین الهی رو برای بشر بیارن. آوردن، زحمات زیادی کشیدن و به تعبیر خودشون هیچ پیامبر به اندازه من اذیت نشد تا تونستن این دین خاتم رو بیارن. و با قضیه قدیر خم همه رو واگذار کردن به آقا امیرالمؤمنین و فرمودن از امروز به بعد دین من با وجود علی ابن ابی طالب دین کاملی است، اسلام کاملی است. و بعد از اون بقیه اولادشون. اما در زمان آقا امیرالمؤمنین و امام مجتبی و امام حسین قضایا به گونه ای رقم خورد که دین اسلام داشت به کلی از بین میرفت. لذا این سه امام همام با اون نقش خوبی که ایفا کردند تونستند جلوی این نابودی رو بگیرن. خب معاویه قسم خورد، منابع شیعه و سنی آوردن لا والله الا دفنن دفنا، این جمله از معاویه معروف و مشهور در کتب شیعه و سنی. خب عناد خاصی متاسفانه با اسلام داشتن. خب یکی از اون کسانی که جلوی این جریان رو گرفت آقا امام مجتبی علیه السلام بود. یعنی می رفت که اسلام رو برای همیشه از بین ببرن، امام مجتبی علیه السلام در قدم اول با لشکرکشی و جنگی که علیه معاویه شروع کردن و در قدم دوم بعد از اینکه خب همه خیانت کردند و مظلوم واقع شدند با اون صلح نامه‌ای که نوشتند و پذیرفتند باعث شدند که اسلام ولو در قالب پیروانی اندک، اسلام حقیقی، برای همیشه باقی بماند. لذا رسول مکرم اسلام می‌فرماید من از حسنم، یعنی من دینم رو، یکی از کسایی که به برکت وجودش دین من باقی مانده حسن فرزندم هست. حسنون منی و انا من و احب الله من احب. خب اما درباره زیارت در ادیان ما جلسه قبل یه نکاتی رو گفتیم. این جلسه مطلب رو این گونه آغاز میکنیم، کلیت این که زیارت در ادیان موجوده رو ما جلسه قبل اشاره کردیم و عرض کردیم نه فقط تمام اسلام بلکه ادیان الهی بلکه تمام ادیان موجود دنیا بحث زیارت رو دارن. تمام اینها دارن، هندو داره، بودا داره، حتی فرقه های زاله مزله مثل بهائیت برای خودشون پرانتزی به نام زیارت باز کردن و مسلمان های عالم هم با فرقه های مختلفی که بودند و هستند اینو در منابع دینیشون داشتند و دارند و تا همین سالهای نزدیک به عصر ما هم انجام میدادند. حالا متاسفانه به خاطر تبلیغات وهابیت یک مقداری میشه گفت متاسفانه متأثر شدن و کمرنگ شده.
هنوز
آره الان فقط شیعیانن که به این قضیه شناخته شدن و الا در متون دینی و اسلامی اهل تسنن هم ما روایاتشو داریم، سیره خل علمای سلف اهل سنتو داریم، هم در زیارت هم در عزاداری که اینها در برنامه‌های این شبکه و شبکه‌های دیگه توسط دوستان ما و خود ما گفته شده. مسئله این نیست که ما بخوایم انکارش کنیم. یک نمونش که خیلی معروف و متقنه اون زیارت ابن خزیمه است از علمای بزرگ اهل سنت که اگر اشتباه نکنم استاد بخاری باید باشه که در کتاب الثقات ابن حبان که ایشون میگه ما به اتفاق جمع کثیری از علما می رفتیم به زیارت قبر علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه و هر حاجتی داشتیم از صاحب این قبر به واسطه ایشون می گرفتیم. لذا اینو برای این عرض کردم که بگم در معارف اسلامی نمیشه بگیم درش اختلافه. اختلافی که الان به وجود آمده به خاطر تبلیغات وهابیته که باعث شده جمع کثیری از اهل سنت دنیا متأثر بشن و از فیض زیارت آره. و الله شما تاریخ اهل سنت رو نگاه کنید، اهل سنت مذاهب اربعه به زیارت قبر ائمه شون میرفتن، قبر ابو حنیفه رو زیارت میکردن، قبر مالک رو زیارت میکردن. ولی خب میگم این تبلیغات باعث شده یه مقداری دچار شبهه بشن. خب عرض کردیم یک مسئله بین الادیانیست و حالا من میخوام از این باب وارد بشم. جلسه قبلم اشاره کردیم به اون زیارتگاهی که در اسپانیا بود، مسیر زیارتی که نکاتی که بود، یه تکرار نکنم. من این هفته این گونه بحث رو شروع کنم که در آداب زیارت داریم، یکی از آداب مهم زیارت، زیارت پیاده است، پیاده زیارت رفتن. این خب ممکنه سوال بشه که اصلا پیاده به زیارت رفتن آیا در روایات آمده یا نیامده، در متن دین ما آمده یا نیامده. ما وقتی به روایات و کتب روایی مراجعه میکنیم میبینیم که نسبت به اماکن مقدس مفصل ما روایت داریم که پیاده رفتن فضیلت دارد. لذا این همین مسئله رو ما میبینیم بقیه ادیان داره، مسیحیت داره، یهودیت داره، که حالا انشاءالله امروز سریع اشاره میکنم. پس ببینید مثلا در مصباح المتعجد مرحوم شیخ داره که فاذا توجه الى المسجد فالافضل ان يكون ماشيا، مسجد میخوای بری بهتر پیاده بری. و یا در بحث مسعا و در بحث طواف، با اینکه سواره هم میشه طوافو انجام داد، ولی میفرماید که پیاده انجام بدید اعمال طواف رو بهتره. یا مثلا درباره حج، خب زمان رسول مکرم اسلام و ائمه ما مرسوم بود میرفتن حج دیگه، کمان که الان هم مرسومه، اونجا داره که حج پیاده ثوابش بیشتره. روایات متعدد داریم که تصریح میکنن والمشیو افضل، پیاده رفتن به حج افضل، پیاده رفتن به مسجد افضل.
که خود حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام
بارک الله در اون روایت داریم
به حج بیش از 20 بار
بله. امام مجتبی علیه السلام بیش از 20 بار به حج رفتن پیاده. و در بعضی از این موارد پیاده می رفتن و در بعضی از این موارد داریم که با پای برهنه می رفتن. و جالبه که آقا امام حسن مجتبی در روایت داریم که تعمد داشتن حتما با پای پیاده برن. مثلا در اون روایت داره که حتی پای حضرت امام حسن مجتبی صاحب امروز در هفت سفر داره که پیاده می رفتن به حج با پای برهنه، یعنی نعلین مبارک هم در آورده بودن. پای مبارک زخمی میشه، غلام حضرت میاد میگه آقا خب بهتره که دیگه سوار مرکب بشید. حضرت فرمودن نه، یک کم جلوتر میریم یه آقایی هست یه دارو و روغنی داره، ما از اون این روغن رو میگیریم میکشیم به پامون تا خوب بشیم. داره که وقتی به اونجا رسیدن حضرت غلامشون رو فرستادن گفتن برو ازش بگیر. میگه من وقتی رفتم به اون شخص گفتم، گفت برای کی میخوای؟ گفتم برای حسن ابن علی. میگه خودم میارم میمالم به پای حضرت. میاد میماله به پای حضرت روغن رو با دست خودش. حضرت میگه خب اینم هزینهش. میگه آقا پول نمیخوام، فقط یه چیز از شما میخوام یا امام مجتبی. حضرت میفهمان چی میخوای؟ میگه آقا دعا کنید خداوند فرزند من را جزء محبین شما قرار بده. آره. حالا تو این روایت داره که حج علی ابن الحسین ماشیان، امام سجاد هم ماشیان و پیاده می رفتن. کان الحسین ابن علی یمشی و تساق معه المحامل و رحال. بارک الله احسن. آقا امام حسین علیه السلام پیاده می رفتن، امام سجاد پیاده می رفتن، ائمه ما مختلف. خرج نامه اخی موسی بن جعفر، علی ابن جعفر می گوید فی اربع، میگه در چهار سفر من رفتن با حضرت به ایالهی و اهله، با زن و بچه می رفتن. واحدت و منهن مشا فیها، بله، ستت و عشرین یومن، یعنی در یکی از اونها حدود 26 روز پیاده طول کشید رفتیم، یکی از اونها 25 روز طول کشید، یکیش 24 روز. یعنی سیره آقا موسی بن جعفر هم این بوده، با زن و بچه که می رفتن پیاده می رفتن، حالا زن و بچه هر مقداری که می تونستن، ولی خود حضرت مقید بودن پیاده برن. حتی من روایت دیدم در احوالات آقای امام زمان که در کلام کمال الدین شیخ صدوقی که وقتی سوال میکنن که این جوانی که همراه شماست که بعدا مشخص میشه حضرت حجت ارواح و له الفداست، اون جمع میگن بله نعم یحج معنا کل سنه ماشیان، این آقا چندین سالی که با ما پیاده به حج میاد. خب اینها درباره بحث
پیاده روی و این که چقدر تاکید داره برشون.
اون وقت نسبت به زیارت میفرمایند که ما وقتی روایات رو تا اونجایی که من نگاه کردم، اونی که تصریح شده باشه، در یکی دو روایت نسبت به آقا امیرالمؤمنین دیدم تصریح شده و در روایات عدیده ای نسبت به زیارت آقا سید الشهدا علیه السلام، که زیارت آقا سید الشهدا علیه السلام رو پیاده برید، در بعضی روایات داره که پا برهنه برید، حافیان، نه که پیاده، پا برهنه برید. خب اگه پا برهنه رفتیم پامون تا ولزد چی کار کنیم؟ درسته یا درست نیست؟ روایت امام حسن مشتبه علیه السلام وظیفه ما این روشن میکنه. امام مشتبه علیه السلام پاشون در زیارت خانه خدا زخمی شد، باز هم سوار مرکب نشدن. ایرادی نداره، سزاوار است ولو با پای زخمی اگر تحملشو دارید.
آجا قرآن کریم وقتی که به حضرت موسی در اون خطاب حضرت موسی اشاره میکنه که اخلعن علیک، اونجا هم دربن میشه از اونم استفاده کرد که اصلا این قرآن مؤید این کار هست.
احسن
اونم یه نمونه در اون وادی مقدس تو هستی، بله، کفشتو در بیار پای برهنه، خود این مؤیده. بله.
بسیار عالی، نمونه این قرآنیش هم که شما اشاره کردین خیلی عالی. اینا رو بینندگان عزیز ما، اونهایی که اهل دقتن، بنویسن برای خودشون داشته باشن که بالاخره اینها در روایات و سیره اهل بیت ما و در قرآن آمده. نیان بگن آقا کجا آمده، قرآن آقا آیش رو خوندن، فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، کفشاتو در بیار، اینجا باید پا برهنه بیای جناب موسی کلیم الله. خب ائمه ما خب با این وضع پیاده می رفتن. این روایت رو ببینید، امام صادق علیه السلام می فرماید خرج الحسن ابن علی الى مکه سنتن ماشیان، بله، فورمت قدماه یا فورمت قدماه، قدمهای حضرت ورم کرد. بعضی از موالی گفتن آقا سوار مرکب شید، حضرت قبول نکردند و گفتن که مداوا می کنیم، یعنی اصرار داشتن با پای زخمی به این مسیر ادامه بدن. لذا بسیار امر پسندیده و راجحیه. و حالا ما روایت داریم دیگه، نمیخوام اینا رو بخونم، ما عبد الله به شیء افضل من المشیه، روایت از آقا امام صادق علیه السلام، ما عبد الله به شیء افضل من المشیه، یعنی هیچی مثل پیاده رفتن در راه خدا از مصادیق خوب عبادت نیست. این
حتی در مورد نماز جمعه هم پیشنهاد میشه که حتی مثلا نماز
عرض کردیم
پیاده برو که هر قدمش چقدر ثواب داره.
بله، عرائزم،
یعنی حتی تو
رفتن به مسجد،
مسجد
و مصلا پیاده افضله. بله. خب یکی از مصلاها و مساجد جاهایی که نماز جمعه خوانده میشه. بله، این پس مد نظرمون باشه که در روایات ما پیاده رفتن، پا برهنه رفتن به زیارت و حتی با پای زخمی رفتن ادامه دادن به مسیر، اینها رجحان داره. اینم اینجا تو پرانتز بگم، اونهایی که تحملشو ندارن انجام ندن، اما نمیتونید انکار کنید. نمیتونی بگی مستحب نیست،
مانعم نشه،
تو دوست نداری انجام نده، تو دوست نداری نرو، اما حق نداری بگی این کارو نکنید، این کارو نکنید بهتره، نه این کارو بکنید بهتره. چرا؟ چون سیره امام مجتبی علیه السلام بوده، چون در روایات متعدد ما فرمودن زیارت امام حسین پیاده باشد، با پای برهنه باشد. این دین و مذهب ماست. حالا بعضی پیروان این دین و مذهب که جلسه قبلم صحبت کردیم میان اظهار نظر میکنن نسبت به مجالس عزاداری، نسبت به نزورات، ممکنه فردا هم نسبت به پیاده روی اظهار نظر بکنن.
بله.
نباید به خودمون اجازه بدیم در اموری که بالاخره متولی دارد. یه حرفی که من اون هفته یادم رفت بگم اینه که بزرگوارا، رفقا، دین صاحب داره، صاحب اولش کتاب است و اطرت پیغمبر. ما باید ببینیم اینها چی میگن، قرآن چی میگه، روایات و سیره اهل بیت چی میگه. در عصر غیبت بریم سراغ مراجع، اینها به ما میگن آقا نظری بدیم تو مجلس امام حسین یا ندیم. اینها هم از قرآن و روایات میگیرن، حق ندارن از پیش خودشون حرف بزنن. وقتی دین متولی داره، مرجع دارد، عالم دارد، من فوتبالیست و بازیگر و سینمایی و نمیدونم چه و چه، به چه حقی میام در رشته‌ای که تخصصش را ندارم اظهار نظر میکنم؟ این درست نیست. باید حد و اندازه خودمون رو بدانیم و در مباحثی که تخصصش رو داریم اظهار نظر کنیم. صرف این که بنده یکی 2 میلیون نمیدونم بازدید کننده دارم، نمیدونم علاقه من دارم،
یتیم رسیدگی میکنم،
بله به تعداد یتیم رسیدگی میکنم، دستتون درد نکنه، خدا خیرتون بده، اما این دلیل نمیشه بیایم در مسائل دینی که جلسه قبل مفصل بحث کردیم که این نظری ها و این زیارت ها چه برکاتی دارد. حالا اینو باید دقت کنیم، هر کسی در هر امری که تخصص دارد، اونم تازه به اندازه سوادش. بنده با اینکه طلبه، یه عمری درس رفتیم، فقط حدود 18 سال من درس خارج رفتم پیش اساتید، زانو زدیم، ولی جرأت نمی‌کنیم اینجا بشینیم بگیم فتوا بدیم. فتوا دادن کار مرجعه، کار مجتهده، ما باید حد اندازه خودمونو بدانیم. خب حالا بریم سراغ بحث زیارت در ادیان. من جلسه قبل مسیحیت رو اشاره کردم، اجازه بدید یهودیت رو خیلی کوتاه بگم و ازش رد بشیم.
خیلی هم خوبه. ببینید فاصله بگیریم برگردیم
اگر لازمه که در خدمت شما هستیم،
چون بحث جدید هم میخوایم شروع کنیم، فاصله رو بگیریم، یه استراحت کوتاهی به بینندگان بدیم و برگردیم انشالله از اول بحثمون
انشالله
داشته باشیم که خدا نکرده قطعم نشه. خب بینندگان عزیز، بعد از این میان برنامه برمیگردیم، در خدمت جناب حضرتان و حسین حاجی رضوی خواهیم بود.
به هوای حرم، به امید کرم، بر روی لبم اجل فرجا، سوی کرب و بلا به دعا و بکا، با هر قدمم اجل فرجا، اجل فرجم. چه خوشان نفسی که به محرم دل، بنشینم و تازه کنم غم دل، بنویسم از آتش هجر حبیبم و قصه قصه و ماتم دل. تو میانه خیل عزایی و من همه جا بروم به بهانه تو، همه جا بروم به بهانه تو، که مگر برسم در خانه تو. از کودکی دلم به غم جد تو خو گرفت، از روزه حسین دل زارم آب رو گرفت، هر گوشه مسیح ز تو می جویم نشانه ای، شوق حضور تو به دلم با هر بهانه ای. من زنده هیدم، امیده نشوم به جز از تو گدای کسی، نروم ز درت به هوای کسی. تو و لوح و قلب به عزای حسین، به فدای تو و به فدای حسین، به فدای حسین. همه جای مسیرم از این و از آن، ز تو پرسم و جویم عیان و نهان. سخن از تو و حسن تو گویم و بس، که به نام تو زنده شود دل و جان. تو میانه خیل عزایی و من، همه جا بروم به بهانه تو، همه جا بروم به بهانه تو، که مگر برسم در خانه تو. محبوب مردمان، به ظهورت غم نهان شود. می آیی و زمین ز شکوهت آسمان شود. ای صاحب زمان، به حضورت دل جوان شود. عدل و امید و عشق خبر روز جهان شود. فرزنده هوای حرم.
صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علیک یا حسن المجتبی. در شام شهادت حضرت امام حسن مجتبی همچنان با برنامه آفتاب یلدا در خدمت شما هستیم و از محضر استاد گرانقدرمون جناب حجت الله منصورین حاجی رضوی بهرمند هستیم و داریم برخی از سنت ها رو بررسی میکنیم. یکی از سنت هایی که از قدیم مشترک بوده در ادیان الهی و ابراهیمی بحث زیارت بود که امروز در خدمت استاد هستیم. حضرت استاد در خدمت شما این، من قبل از بیان برنامه، خب بحث زیارت رو به صورت خیلی خوب و زیبا و در حد وسع زمانی که داشتیم بررسی کردید و بیان فرمودید. میرسیم به بحث آداب زیارت و خود زیارت در به خصوص دین یهودی اشاره فرمودید.
بله، ببینید، در دین یهود هم حج داره، دین یهود هم زیارت. یعنی در یهود خب قبلا میرفتن این هیکل سلیمان رو مثل حج اونجا اعمال انجام میدادن. خب که بعد از تخریب معبد و اینها دیگه حالا به صورت‌های دیگه ای الان به صورت تعطیلات رسمی اون اعمال برگزار میشه. سه بار در سال داره که در طبق احکام تورات داره که خداوند میفرماید برای من جشن بگیرید. بعد این سه بار رو که میخوان جشن بگیرن، جشن پسح، جشن شاووت و جشن سکوت، اینها رو وقتی میخوان برگزار کنن، هر فرد یهودی برای که یه جشنا رو برگزار کنه میره به زیارت معبد خداوند، یعنی هیکل سلیمان، و اعمال عبادی خاصی رو اونجا انجام میده. این در زمانی بود که هیکل سلیمان برپا بود و همین الانش هم هست، از قدیم هم بوده در تاریخ یهود. یهودیای مذهبی خودشونو موظف به انجام سفرهای مذهبی میدونستن و میرفتن این زیارت ها رو انجام میدادن. ببینید، در یهود شهرهای متعددی داریم، مثل الخلیل که اونجا قبر انبیا و بزرگان مقدسی است، مثل حضرت ابراهیم، ساره، اسحاق، یعقوب، که اونجا خب میرن برای زیارت. خود معبد سلیمان، آثاری که باقی مونده ازش، هیکل سلیمان، دیوار ندبه که الان شاید فیلماش هم دیده باشین، یهودی ها اونجا با یه حالت خاصی دعا میکنن، و یکی از موارد جالب بحث کوه سیناست. خب که در این کوه سینا داره که یهودی ها وقتی میرن اونجا یه نوع حج چند نمیگذارن. یعنی یک عالم یهودی داریم در کتابش در که استاد جغرافیای دینی و تاریخ ادیان در دانشگاه های ابری، آقای منش هاریل اگر درست تلفظ کرده باشم اسمشونو، ایشون میگه که یهود همه سال حج میگذارن، از قرن هفتم میلادی تا به امروز میرن به این کوه سینا. بعد چی کار میکنن؟ عبارت ایشون من دارم میخونم: برای رسیدن به این مکان مشقت زیادی رو تحمل میکنن و 3800 متر یعنی حدود 4 کیلومتر راه کوه پیمایی میکنن تا به قله این کوه برسن. و ایشون میگه جمع زیادی از یهودیای مؤمن آمدن این 4 کیلومتر کوه پیمایی رو انجام دادن تا در این جایی که معروف شده به کوه سینا، کوه پیمایی در این مسیر مقدس رو انجام بدند و به اون برکاتی که مد نظرشونه برسن. پس در آیین یهود کوه پیمایی داره، در کوه سینا زیارت نسبت به هیکل سلیمان، البته بقایایی که مونده. الان رژیم صهیونیستی این که اصرار داره هیکل سلیمان رو دوباره تجدید بنا کنه، یکی از اهدافی که بر این قضیه مترتب میشه اینه که میگن ما این زیارتگاه و این هیکل رو دوباره بازسازی کردیم تا یهودیای بقیه دنیا به عشق زیارت بیان اونجا جمع بشن. یعنی هم به برای حج هم برای زیارت، یه انگیزه ای میشه که اونا برگردن بیان
بیجور قدرت نمایی میشه دیگه.
بله. خب حالا ببینید، من این عبارت سفر خروج رو برای شما بخونم. تورات سفر خروج فصل 20 آیه 24 به بعد نکته ای داره. در سفر خروج خداوند میفرماید: قربانگاهی که برای من میسازید باید از خاک زمین باشد، از گله و رمه خود قربانی های سوختنی و هدایای سلامتی روی این قربانگاه قربانی کنید، در جایی که من برای عبادت تعیین میکنم. در جایی که من برای عبادت تعیین میکنم. دوستان اتاق فرمان اگر بخوان صفحه مانیتور بنده رو داشته باشن ایرادی نداره. خب بعد دقت کنید، خداوند میفرماید جایی که من تعیین میکنم، یعنی طبق نص کتاب مقدس مسیحیت و یهود یه جاهایی هست خدا تعیین میکنه، از قداست خاصی برخوردار میشه. اون وقت ویژگیش چیه؟ قربانگاه بسازید تا من آمده شما را در آنجا برکت دهم. من میام اونجا شما را برکت میدم. خدا که همه جا هست، چرا میگه این قربانگاه رو بسازید با این ویژگی قربانی ببرید اونجا تا بیام اونجا به شما برکت بدم؟ این پاسخ به این سواله که چرا، مگر خدا همه جا نیست؟ چرا بریم کربلا؟ امام هادی علیه السلام میفرماید چون وقتی حضرت نائب گرفتن برن کربلا برای ایشون زیارت کنن و برای رفع کسالتشون دعا کنن، با اینکه امام معصوم، راوی گفت آقا شما امام معصومید، حجت خدایید، حضرت فرمود خداوند یک بقعه ها و مکان هایی روی زمین داره، دوست داره برید اونجا مخصوص خدا رو دعا کنید. خب عبارت کتاب مقدس مسیحیت و یهود دیگه، تورات، این بخش عهد عتیق، این قسمتی که من دارم میخونم در عهد عتیق کتاب مقدس مسیحیت هم هست، یهودیت هم این عبارت رو داره. پس ببینید در جایی که من برای عبادت تعیین میکنم، این یعنی این که یه جاهایی رو خدا مشخصا معین میکنه دارای قداست. نکته دوم، من آمده شما رو در آنجا برکت دهم، من میام به شما اونجا برکت ویژه میدم. پس این که میریم به سمت زیارتگاه ها برای اینه، چون خدا خواسته بریم اونجا، برای اینه چون اونجا برکت های ویژه به ما میدن. پس این حکمت رفتن در این مسیرهای زیارتی است، هم در اسلام، هم در مسیحیت، هم در یهود. خب
همون که ادیان آسمانی است.
بله، من فعلا تمرکزم روی ادیان آسمانیه. درست. و الله جلسه قبل اشاره کردم، سال قبل، یکی دو سال قبل مفصل بعضی از ادیان دیگر هم ما بحث کردیم. حالا هست دوستان برن نگاه کنن آیین هندو، بودا و ادیان دیگه، اجتماعات عظیم و جالبی هم دارن، ولی من میخوام بحث رو بیشتر بین الادیانی ادامه بدم. حالا ببینید این نسبت به یهود که بالاخره این اعمال رو انجام میدن، این مسیر رو میرن، اینم عبارت کتاب مقدس. اما نسبت به مسیحیت دقت کنید، در مسیحیت جلسه قبل اشاره کردیم شهرهای مختلفی دارن، اماکن مختلفی دارن که میرن اونجا برای زیارت که چی بشه. چرا؟ چون معتقدن یه برکات خاصی اونجا هست. حالا این مکانهای زیارتی مشهور در عالم مسیحیت بیشتر مورد توجه مسیحیت کاتولیک و ارتودکسه. مسیحیت پروتستان که از قرن 16 به بعد شروع شد، عبارت بعضی از این مسیحیت اینه که اینا کارهای بچگانه است. مسیحیت پروتستان این زیارت و حرکت به سمت مکانهای زیارتی رو میگن اینا حرکات بچگانه است. ولو خودشون به زیارت قبر لوتر میرن ها، یکی دو تا از بزرگانشون هستن مثل مارتین لوتر و اینها رو به زیارت قبرشون میرن، ولی به خاطر نقدی که به کلیسای رایج داشتن از قضیه زیارت خیلی بهره ای ندارن پروتستان ها. بیشتر در عالم کاتولیک و ارتودکس شایعه. نکته دومی که هست اینو دقت کنید، مکانهای زیارتی فراوانی در عالم مسیحیت هست، بعضی از اینها به امضای رسمی کلیسا نرسیده، اما بسیاری از اینها به امضای رسمی کلیسا رسیده. یعنی چی؟ یعنی آمدن براش قداست قائل شدن. بعضیاش مال قرن 19 و 20 ها، یعنی مثلا در قرن 19 و 20 یک واقعی رخ داده دوچار قداست شده، پاپ ها و کلیسای کاتولیک آمده بعدن اونجا رو تایید کرده، بعضی از این جاها هم تایید نشده. مثلا
اصل زیارت ثابته. حالا اون مزار یا اون چیز مزاری که میخوان سراغش برن، حالا اونجا نهایتاً
بله، ولی نه، مکانهای شست. فراوانی هست. بیش از 30-40 مورد داریم که مورد تایید کلیسایه. فکر نکنید یکی دو سه مورد و 4-5 مورده، خیلی. موارد زیادیه که مورد تایید کلیساست. اصلا خود پاپ ها میرن اونجا برای زیارت.
حالا خب گفتید پاپ ها، همین پاپ به زیارت امام حسین هم میرن حتی. حالا یعنی منظور که
پاپ که نرفته تا بال، ولی خب اسقف هاشون و بعضی کشیش هاشون رفتن و خب اظهار محبت میکنن نسبت به اهل بیت ما. خب اینم نکته ایست دیگه، حالا اینو باید مجزای وقت صحبت کنیم. چرا اینو من قبلا بحث کردم که چرا اونها به زیارت امام حسین علاقه نشون میدن. حالا این یه نکته ای داره که قبلا گفتیم، الان وقتش نیست.
بله، صرفا چون این رو فرمودید گفتم که اونها حتی به زیارت امام حسین هم به همین اسقفهایی که فرمودید، بله. خب اینا به عنوان بزرگان خود مسیحیت هستن. بله. اصل زیارت خلاصه ثابت، بله. شده است.
مثلا ببینید در دائره المعارف بریتانیکا در این باره عبارت اینه که تقریبا میفرماید که در مسیحیت مسافرت به مکانهای مقدس یا حرمها به انگیزه های مختلف صورت میگیرد. یک، برای کسب یاری از ماوراء الطبیعه. دو، توبه. سه، دعا و پرستش. چهار، نیازهای دنیوی و مباحثی از این قبیل، حاجت هایی که دارن.
چقدر مشترک اینا، بله. همه این ادیان،
بله.
ما دقیقاً همین رو شما قبل از ایمان در دین اسلام بیان کردید، در یهود اشاره کردید و در مسیحیت،
بله. در همین اورشلیم، زیارت رفتن به اورشلیم و مکانهای مقدسی که در اورشلیم، تاریخ مسیحیت نشون میده از ابتدای قرن دوم میلادی رفتن به این مکانهای زیارتی اورشلیم مرسوم بوده. و اگر یادتون باشه جلسه قبل عرض کردیم اصلا یکی از انگیزه ها و بهانه های شروع جنگ های صلیبی همین شایعه ای بود که رواج دادن، گفتن مسلمان ها نمیگذارن ما مسیحی ها بریم اونجا راحت برای زیارت. پاپا هم اومدن فتوا دادن، گفتن برین این زیارتگاه ها رو آزاد کنید. یعنی یک امر مقدس و لازم. حالا این نکته اینم که شما اشاره کردین، من تکمیلش کنم. ببینید، من قبلا هم گفتم، امروز هم گفتیم، بازم تکرار میکنیم، ادیان الهی، حتی ادیان غیر الهی وقتی در معیت و در جوار ادیان الهی قرار میگیرن، کپی ورداری که میکنن، یه جایی برای زیارت میگذارن. تمام ادیان الهی بحث زیارت رو دارن. ما جلسه قبل گفتیم، بعضی بینندگان عزیز ما هم تماس گرفتن جداگانه، با اونا هم صحبت کردیم، ما از گفتن این حرف ابایی نداریم. بسیاری از آموزه‌های دینی ما مشترک با بقیه ادیان، این که چیز بدی نیست. خوب دقت کنید، صرف تشابه بعضی از اعمالی باعث نمیشه بگیم ما از آنها گرفته ایم. نه، یه سنتیه که تمام ادیان داشتند. عزاداری و زیارت یکیشه. ببینید شما کلمه نوحه، عزاداری، سینه زنی، روزه‌خوانی، تو نرم افزار کتاب مقدس فارسی بزنید، متعدد میاد. مثلا اینو یه جلسه، یکی دو جلسه اینو من مجزا ارائه دادم. عزاداری در کتاب مقدس، مسیحیت داره، یهودیت داره، قرآن هم داره، روایات هم داره، سیره پیامبر اکرم هم داره. بشینید برای عزیزانی که از دست داده اید گریه کنید، نوحه بخوانید، سینه بزنید. حالا ما بیایم بگیم سینه زنی رو از مسیحیت و یهود گرفتیم، نه، سینه زنی و نوحه خوانی رو مسیحیای قبلی داشتن، یهودیای قبل هم داشتن، ما هم داریم.
آره، خیلی از این سنت‌ها و رسوم هست. اسلام اصلا
بله
نمیاد که دین قبلی با آمدن اسلام میگن دین از بین رفت، ولی نه که آداب و رسوم اون دین کامل.
یه سری دین مشترکاتیه که ادیان نتونستن نادیده بگیرن، و صرف این تشابهات باعث نمیشه بگی ما از اونا گرفتیم، نه، اونا هم داشتن، ما هم داریم. یهودی ها الان نماز دارن، حالا مسلمانایی که نمیدونن بدونن، یهودی ها نماز دارن، نماز مفصلی هم میخونن. حالا ما بیایم بگیم چون اونا نماز میخونن ما نخونیم، حالا شکل نمازشون با ما فرق میکنه.
درسته،
دقت دارید؟ یهودی ها، مسیحی ها کنیسه دارن، کلیسا دارن، ما مسجد داریم، یه مکانی برای عبادت. اصلا از این بالاتر بگم، آقا پیامبر مکرم اسلام داستانش تو قرآن آمده، یک مدتی به کجا نماز خوندن؟ به سمت بیت المقدس یا بیت المقدس. بیت المقدس یا بیت المقدس، مکان مقدس کیا بود؟ یهودی ها.
مشخصه دیگه،
مکان مقدس یهودی ها بود.
بله، از قبل
قبله مسلمان ها بیت المقدس بود که در نزد یهودی های اون زمان دارای ارزش بود. اسلام ابایی نداره یک مکانی رو که مقدسه براش احترام قائل باشه، ولو یهودیان براش احترام قائلن. خب یهودی ها یه سوء استفاده هایی کردن از این قضیه که بعدن باز قبله عوض شد.
بله.
خیلی از این آموزه ها داریم که ادیان الهی مشترکن در انجامش. و اون نکته
خود حج هم باز اون سنن حضرت ابراهیم اصلا تاکید
بله.
شده برش.
بله.
قرآن کریم همون بحث الحج هاشم معلومات که میاره تو بحث صفا و مروه، کاملا سنت های حضرت ابراهیم.
بله. بله.
صحه کرد. بله. من تو میان برنامه از حضرت علی داشتم استفاده میکردم، حتی اشاره داشتید به این که خیلی از سنت هایی که قبل از اسلام بوده در جاهلیت ولی سنت معروف و خوبی بوده رو اسلام نگه داشته.
بله، اسلام
نگه داشته. اشاره داشتید ماهای بله. حرام بوده و نماز جمعه و این بحث. بله.
یکیش همین قضیه ماهای حرامه.
درسته.
که در اون روایت آقای امام رضا صلوات الله علیه میفرمایند خب عرب جاهلی حرمت ماهای حرام رو نگه می‌داشت، اما امت اسلام، اونایی که ادعا می‌کردن جزء امت اسلامن، این سنتی رو که اسلام امضا کرده بود حرمتش رو نگه نداشتن. عجب. عرب جاهلی ماه حرام داشت، اسلام هم ماهای حرام رو امضا کرد. حالا بیایم بگیم چون عرب جاهلی انجام میداد اسلام نباید امضا می‌کرد. اسلام ابایی نداره. یهودیت ختنه دارد. اصلا یهودیت، در یهودیت ختنه یکی از شعائر خیلی مهمه. اصلا در عبارات کتاب مقدس وقتی میخوان میگن یهودی، پولس وقتی میخواد بد و بیرا بگه به پیروان پتروس، میگه دنبال این مختونان نروید.
عجب.
یعنی این کسایی که عقاید یهودی دارن. یک چیز خیلی مهمه. خب در دین یهود ختنه میکنن، ما مسلمان ها بیایم بگیم چون قبل از ما یهودی ها مقید بودن به ختنه، ما ختنه نمیکنیم، چون اون زمان بیت المقدس چون دست یهودیا بوده، ما برای بیت المقدس قداست قائلیم. بیت المقدس قبله اول ما مسلمان ها بوده، ولو الان دست صهیونیست هاست، ولو برای یهودیا مقدس. خب مشترکه، ما که نمیتونیم این واقعیت رو انکار کنیم. اینا رو باید دقت کنیم که افراط و تفریط نکنیم. بله، بعضی چیزا هست به غلط از غربی ها و ادیان دیگه کپی برداری شده، اونا حسابش جداست، اونا رو باید جدا کنیم. اما صرف تشابه باعث نمیشه. مثلا شما نگاه کنید در خود اورشلیم ما کلیساهای متعددی داریم. مکانی که حضرت عیسی رو به صلیب کشیدن یک کلیسا ساختن، مسیحی‌ها میرن برای زیارت. اون کوچه‌ای که حضرت عیسی رو ازش عبور دادن بردن برای صلیب کشیدن، اون کوچه الان مقدس وجود داره و خب مسیحی‌ها میرن نگاه میکنن. یا به زعم مسیحی‌های الان اون جایی که حضرت عیسی به دنیا آمده کلیسا ساختن، کلیسای ولادت. خب اینا هست، تصاویرش الان موجوده، مقابل من هست، حالا فرصت نیست. این مکانهای متعددی در اورشلیمه، برای زیارتش میرن. مکانهای متعددی در ایتالیاست. جالبه در ایتالیا و در اون جایی که خب کشور واتیکان وجود داره حدود 7-8-10 تا کلیسای خیلی مقدس وجود داره که برای زیارت میرن. بعضی از اونها منصوبه که قبر بعضی از حواریون اونجاست، مسیحی ها میرن اونجا برای زیارت. یکی از اون کلیساها مثلا کلیسای سنت پیتره، خب که معتقدن پتروس اولین حواری و بزرگترین حواری حضرت عیسی اونجا دفنه. خب شما بیاد ببینید مسیحی های الان چجوری میرن به زیارت این کلیسای سنت پیتر. در بعضی از این کلیساها من تصاویرشو دارم با یک حالت بسیار خاضعانه و خاشعانه‌ای میرن به زیارت، روی زانوی پا میشینن، رو زانو و اظهار احترام میکنن. من حالا مثلا تصویرشو اینجا خدمت شما نشون بدم. مثلا در همین مرکز فاطیما شما اگر تصاویرشو ببینید، من این تصویر رو بیارم دوستان ببینن، نشون بدن صفحه مانیتور بنده رو ببینید، این همون فاطیماست توی پرتغال. اینا مسیحی های الان هم زانو زده. یکی از مکانهای مقدسی که در عالم مسیحیت وجود داره تو پرتغال هست، اسپانیا هست، ایتالیا هست، فکر کنم لهستان هم هست، در چندین جا مکانهای مقدسی وجود داره که ویژگی مشترک همه اونها اینه، حضرت مریم رو اونجا دیدن. حضرت مریم در اون مکان دیده شده توسط چند تا کودک. اتفاقا در دو سه تا از این مواردم چند تا کودک حضرت مریم رو دیدن. خب یکی از اون جاهایی که میگن حضرت مریم رو دیدیم همین شهر فاطیماست در پرتغال، که دیدید اینجوری زانو میزنن. در بعضی از کلیساهاشون، حالا من تصویرشو اگه بخوام نشون بدم، با یک حالت بسیار خاص و عجیبی میرن وارد کلیسا میشن. تصویر مانیتور بنده رو باز داشته باشن ببینید. بله، میافته با صورت روی زمین. چی کار میکنه؟ تو تصویر بعدی واضح داره چی کار میکنه. داره با زبونش این زبین رو تبرک میکنه. چرا؟ چون کلیسا کلیسای مقدسیه، دقت دارید. و بعد میان پارچه هاشون رو میکشن به این سنگ یادواره یک کلیسا، پارچه ها رو متبرک میکنن، همونطور که در این عکس میبینید. خب عزاداری های خاصی هم دارن که حتما فیلم ها و برنامه هاشو
به جای خودش میتونم مراجعه کنم ببینم دیدن. دیگه
آره. من تو بحث تبرک و زیارتش، حالا من عکسایی دارم، تصاویری دارم، شخصیت هایی در ترازه یک عالم سیاست در عالم غرب که برای خودشون کسی هن، رئیس جمهور آمریکا و دیگران و دیگران، بعضی هاشون توی یک همچی مراسمایی میان یه خودی هم نشون میدن، یه تاجی هم از خار میذارن سرشون. دقت دارید؟ خب اینا نشون میده که در عالم مسیحیت یک همچین اعتقاداتی وجود داره. پارچه میکشن تبرک میکنن.
این عقاید قطعا در دین اصلی تحریف نشده شون
قطعا وجود داشته.
قطعا وجود داشته. ببینید حالا بالاخره اصل موضوع ثابت میشه، ممکن در فرعیاتش.
ببینید ما تو روایات کافی داریم حضرت موسی میرفت حج انجام میداد، اما کجا؟ خانه کعبه. حضرت عیسی حج انجام میداد، اما کجا؟ خانه کعبه.
سنت حضرت ابراهیم هم بوده دیگه.
و بعد این سنت به حضرت ابراهیم میرسه، خانه ای رو که تخریب شده بوده دوباره بنا میکنه و باز میرسه به رسول مکرم اسلام. خب اینشون انبیاء قبل، عیسی، موسی، علی نبینا و آلهی و علیهم السلام، میرفتن به حج خانه خدا، همون بیت الله الحرام. بله،
زمان آدم هم بله؟ داریم. بله؟ کسی که حاج بوده خود حضرت آدم، جد بله. همه انسان.
منتها بعدها این جریان تحریف شد، بیت المقدس یا بیت المقدس هم قداست داشت. بله. در اسلام هم قداست داره، اما متاسفانه به خاطر تحریفاتی که وارد این ادیان شد،
حج جا به جا کردن به اونجا،
اعمال جا به جا شد، حج جا به جا شد. خب الان مکانهای متعددی وجود داره درباره به صلیب کشیده شدن عیسی مسیح به مناسبت کلیسا ساختن. خب ما که معتقد نیستیم حضرت عیسی به صلیب کشیده شده، لذا اون مکانها هم از اون قداست لازم در پیش ما برخوردار نیست. ما اشکال داریم، ما معتقد نیستیم که اصلا پتروس تو کلیسای سنت پیتر باشه، ولی اینا میگن ما حالا بعدن یه کارایی
شده.
ولی خب از نظر اونها سنت پیتر پتروس حواری اونجا دفنه و اینجور اونجا رو دارن زیارت میکنن، زیارتهای میلیونی. من آماری که دو هفته پیش نسبت به اون مسیر زیارتی مقدس مسیحیت بیان کردم، آمار بسیار بالاییه. آمار چند صد هزار نفره در بعضی از سالها تجمعات 2-3 میلیونی برگزار میشه در این مکانهای مقدس مسیحی. و عرض کردم یک وجه اشتراک بسیاری از این مکانها که من مطالعه کردم تجلی حضرت مریمه. این برای من نکته جالبی بود که مکانهایی که حضرت عیسی بعدن تجلی کرده باشه اینا ندارن، من ندیدم جایی، اما نسبت به حواریون دارن، نسبت به حضرت مریم دارن. مکانهای متعددیه که میگن یه عده اینجا حضرت مریم رو دیدن. و جالبه که بعضی از این مکانها رو کلیسا اول مقاومت کرده و تایید نکرده، بعدن آمدن کم کم کلیسا ورود کرده و اونجا رو قداست براش قائل شده.
در خصوص بانوی صاحب تسبیح هم حتی دارن، باز حالا تو برخی از مستندها من دیدم که تعبیر میکنن از بانوی صاحب تسبیح، یعنی غیر از حضرت مریم یک بانوی دیگه هم رؤیت شده حتی برای اونم.
ما که چیز داره یک مکانی دارن منصوب به یک بانویی است که داره که حتی جنازش هم از دل خاک در آوردن و توی یک محفظه‌ای دارن نگرش می‌دارن. اونم حالا مطالب و عکس‌ها و مطالبش اینجا هست. اون یکی از همون بانوان بسیار محترمه در عالم اونها که اون مکانش هم باز یکی از مکانهای زیارتی، پیاده میرن برای زیارت. این من خواستم فقط یک خیلی مختصر یک اشاره‌ای بکنم،
رسیده هم در چند ثانیه استفاده میکنم.
بله. که ادیان الهی این مشترکات رو دارن، ولی همونطوری که جلسه قبل گفتیم، ما وقتی به دستورات زیارت و محتواهای زیارت و آداب زیارت مراجعه میکنیم، که من باید وقتی مفصل بیام اینا رو مقایسه کنم، آداب زیارت در اسلام با دیگر ادیان، محتواهای زیارت، محتوایی که ما در زیارتنامه ها میخونیم چیه، اونا میخونن چیه، مکانهایی که زیارت میریم کیا اونجا دفنن، چه چیزهایی دیده شده در اون جاهایی که ما میریم زیارت، کربلایی که ما میریم تو دل خودش چه مطالبی دارد. این تفاوت مقایسه ها وقتی انجام میشه میبینیم بهترین آداب و محتوا رو در فرهنگ زیارت، مکتب تشیع و مکتب اهل بیت داره،
در مذهب اهل بیت هست. خیلی متشکرم،
خواهش میکنم
از استاد رضوی بزرگوار، خیلی استفاده کردیم و لذت میبریم ما از همنشینی و گفتگو با شما و استفاده میکنیم. وقتمون خیلی تنگ هست و کمه، الان به قول دوستان وقتمون در وقت اضافه هم هست.
خب بسیار
خیلی متشکرم، انشالله که برای شما از بیننده هم مورد استفاده قرار گرفته و لذت برده باشید از این برنامه. انشالله که توفیق داشته باشیم بیش از این در خدمت شما و اساتید بزرگوار باشیم. تا دیدار دیگر، خداحافظ. اللهم عجل ولایتک. نور ولایت
تو عزیز مصر وجودی، تو یگانه منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی
ابو صالح،
توی که ملک فقیرته
ابو صالح،
توی که دلو اسیرته
ابو صالح،
توی که دلو اسیرته
ابو صالح،
توی که ملک فقیرته
ابو صالح،
توی که دلو اسیرته
ابو صالح،
توی که دلو اسیرته.